شکار. روبیکس فارم تقدیم می کند. اقیانوس های وسیع بیش از نیمی از سطح سیاره ما را پوشاندند، ولی اغلب بخش‌های آن به سان بیابانی آبی خالی از حیات است. شکارچیان اینجا زندگی خود را صرف جستجوی مداوم برای شکار کمیاب و گریزان می کنند. گرسنگی در دریا. جالب است که این به ظاهر بیابان بی ثمر زیستگاه بزرگترین شکارچی دنیا است. یعنی نهنگ آبی. این نهنگ با وزن 200 تن و 30 متر طول بزرگترین جانوری است که تا به حال وجود داشته است. نهنگ‌های آبی علی‌رغم اندازه بزرگشان یکی از ساده‌ترین و بهینه‌ترین شناگران اقیانوس‌اند. غذای نهنگ آبی آنقدر کمیاب و پراکنده است که ناچار است تمام اقیانوس را طی کند تا بتواند وعده‌ای غذا پیدا کند. آنها در هر سفرشان می توانند مدت چندین هفته روزانه بیش از 100 مایل را طی کنند. بزرگترین جانور اقیانوس از یکی از کوچکترین موجودات آنجا، یعنی کریل، تغذیه می کند که سخت پوستی کوچک شبیه میگوست. نهنگ برای باز کردن این دهان بزرگ آنقدر نیرو نیاز دارد که تنها زمانی که توده متراکم و پرتعدادی از کریل ها وجود داشته باشد این کار را می کند. کریل های اینجا آنقدر پراکندند که حتی ارزش کم کردن سرعت را نیز ندارد. نهنگ همچنان به تنهایی و در خلوت این جستجو برای غذا را ادامه می دهد. اینجا فرصت‌های غذایی همیشه محدود و دور از دست رس است و هیچگاه مدت طولانی باقی نمی ماند. شکار در یک چشم بر هم زدن بلعیده می شود. و وقتی این فرصت از دست رفت، شکارچیان باید جستجوی بی پایان خود را از سر گیرند. مرغ دله اینجا حکم دزد دریایی را دارد که بی هیچ زحمتی با بادهای ملایم اینجا همراه شده و می تواند قسمت‌های وسیعی از اقیانوس را برای غذا رویت کند. مرغ دله آنقدر سبک است که دیگر نمیتواند سنگینی روغنی که پرهای سطحی سایر مرغان دریایی را میپوشاند تحمل کند. پس خیس شدن برایش مرگ بار است. شاید به نظر آید که این برای یک شکارچی دریایی محدودیتی غیر ممکن است، ولی مرغ دله با کمک سایرین به این ناتوانی خود غلبه می کند. دورادو یکی از سریع ترین و حریص ترین شکارچیان دریاست. آنها به دنبال غذا در سطح آب شنا می کنند. ماهی های کوچک سعی دارند در میان تنها پوششی که وجود دارد، یعنی برجستگی های مواج اقیانوس، پنهان شوند. این بازی اختفا و جستجویی است که در میان امواج انجام می شود. مخفیگاهشان لو رفته و فرار به نظر غیر ممکن می رسد. ولی این ماهی های خاص توانایی منحصر به فردی دارند. آنها ماهی های پرنده هستند. این ماهی ها با فشار مازادی از جانب دومشان بار دیگر به هوا بلند می شود. آنها با کمک یک باد خوب می توانند تا چند صد متر پرواز کنند. ولی این همان چیزی است که مرغان دله منتظرش بودند. زمانی که مرغ دله به این معرکه اضافه شود، ماهی پرنده حقیقتاً بین آسمان و دریای عمیق به دام می‌افتد. اگر ماهی پرنده خیلی روی هوا بلند شود، تبدیل به لقمه راحت برای مرغ دله می شود. و اگر برای گریز از حمله مرغ دله شیرجه بزند، ممکن است شکار دورادو شود. با کمک دورادو، مرغ دله زیرک تبدیل به متخصصی در شکار ماهی پرنده شده، بدون اینکه حتی یکی از پرهایش خیس شود. تمام شکارچیان اقیانوس‌ها قادر نیستند در جستجو برای غذای خود حرکت کنند. برخی از آنها چاره‌ای جز این ندارند که منتظر شوند تا غذا به سمتشان بیاید. پوششی از جلبک سارگسم در میان اقیانوس اطلس شناور است. سارگسم تنها جلبکی است که کاملا در سطح آب زندگی می کند و هیچ گونه اتصالی به کف دریا ندارد. این رشته های در هم تنیده شناور خانه یکی از جالبترین شکارچیان اقیانوس است، یعنی ماهی سارگسم. تمام قسمت های بدنش همانند خود جلبک است. باله هایش بیشتر برای راه رفتن مناسب است تا شنا. او در حقیقت به ندرت شنا می کند. تمام زندگیش را یکه و تنها در این جلبک شناور سپری می کند. این ماهی باید نشسته و انتظار بکشد تا موجوداتی که به دنبال پناهگاهی در این جلبک هستند از راه برسند. متاسفانه این سفره فعلا خالی است، ولی حداقل انرژی با ارزشش را صرف جستجو برای غذا نمی کند. در این اقیانوس یک نواخت، این جلبک ها برای اینکه پناهگاه ماهی های جوان باشند بسیار مطلوبند. در نهایت بعد از چندین هفته اولین فرصتش برای شکار از راه می رسد. باید نزدیک شود. او فقط در صورتی می تواند حمله کند که تنها چند سانتی متر با شکارش فاصله داشته باشد. با اعتماد به استتار بی نقصش در این جلبک پنهان می شود. صبر می کند. هنوز به اندازه کافی نزدیک نشده. مشخص است که گرسنگی او را در این کار استاد کرده. این بار می شود. نه، خرابش کرد. شاید چندین هفته طول بکشد تا شانس دیگری پیدا کند. اقیانوس آنقدر وسیع است که برخی از شکارچیان تنها می توانند با جستجوی گروهی شکار کافی پیدا کنند. دلفین ها در گروه های اجتماعی بسیار تخصصی زندگی می کنند. آنها با همکاری یکدیگر می توانند ناحیه وسیعی از اقیانوس را پوشش دهند. اینها دلفین های فرفره‌ای هستند. دلیل اینکه آنها چنین پرش های پیچیده‌ای می کنند هنوز ناشناخته است. شاید شکلی از ارتباط برقرار کردن باشد، یا شاید تنها برای تفریح. گاهی گروه های کوچک آنها به هم می پیوندند و دسته های قدرتمند 5000 تایی درست می کنند. آنها در مسیر شکارند. این دلفین ها بیش از سایر دلفین ها صدا تولید می کنند. آنها برای یافتن شکار از مکانیابی پژواکی که نوعی ردیاب صوتی است استفاده می کنند. هر شکارچی یک سری اصوات را فرستاده و سپس منتظر بازگشت آنها می شود. این کار با آنها امکان می دهد تا شکارهایی که چند صد متر جلوتر هستند را شناسایی کنند. این دسته در قالب یک خط شکاری وسیع پراکنده می شود و یک دیوار صوتی ایجاد می کند. آنها به دنبال شکار مورد علاقه خود هستند، یعنی فانوس ماهی که پرتعدادترین ماهی موجود در جهان است. ولی این ماهی های کوچک بیشتر اوقات خود را در اعماق اقیانوس سپری می کنند که بسیار دور از دسترس دلفین هاست و تنها زمانی که برای غذا خوردن به سطح می آیند تبدیل به طعمه می شوند. دلفین ها زمانی که توده آنها را بیابند از ردیاب صوتی خود به شکل متفاوتی استفاده می کنند. آنها ماهی ها را با صداهای بلند سرگردان کرده و براحتی آنها را جمع می کنند. دلفین ها هنگامی که در حال غذا خوردن هستند در قسمت زیری دسته ماهی کار می کنند تا مانع از بازگشت مجدد شکار به منطقه امن خود در اعماق آب شوند. در عرض چند دقیقه تنها چیزی که باقی می ماند بارشی از ماهی است که به پایین و به سمت اعماق اقیانوس می رود. اعماق اقیانوس بزرگترین زیستگاه موجودات روی کره زمین است. اینجا منزلگاه برخی از عجیبترین شکارچیان دنیا است. این پایین غذا بسیار نایابتر از سطح آب است، پس شکارچیان اعماق دریا باید تمام تلاششان را به کار گیرند تا انرژی ارزشمندشان را ذخیره کنند. این افعی ماهی که به انتظار نشسته با اندامهای تولید کننده نور موجود در سرش شکار را فریفته و به سمت دندانهای مخوف خود می کشاند. عروسهای دریایی عجیب و مرگبار هم این پایین زندگی می کنند. او اینجا تنها مانده و شاخکهای رقصانش پوشیده از نیشهایی مرگبار است. سایرین که با تارهای تپنده حرکت می کنند به آرامی در میان تاریکی به پیش می روند. بروه برترین شکارچی ژله‌ای اعماق دریاست. آنها سایر شانه‌دارها را نیز شکار می کنند، مانند این تینوفور. برای گرفتن شکار ژله‌ای‌اش زائده‌های دندان مانندی در دهانش دارد. بسیاری از شکارچیان اعماق دریا فقط در تاریکی میمانند تا انرژیشان را حفظ کنند و شکار را به سمت خود بکشانند. کایروتوتیس نوعی ماهی مرکب است که با استفاده از بازوهای چسبناک خود شکار را میگیرد. هر بازو جذبه نورانی دارد که برای جذب شکار چشمک می زند. یک چرخش آرام به این اغواگری می افزاید. این غذا، این پایین و در دل تاریکی غنیمتی کمیاب است. اقیانوس ها شاید بیابانی آبی و وسیع باشند، ولی مانند تمام بیابان ها نقاطی غنی نیز دارند. این نقاط به شکل هزاران جزیره به طور گسترده‌ای در این فضای بی پایان پراکنده شدند. آنها قله‌های کوه‌های زیر آب هستند که از چند مایل پایین‌تر و از کف دریا به بالا آمدند. کوه‌های دریا جریان‌های عمیق اقیانوسی را به سمت بالا برمی‌گردانند و آب‌های سنگین و غنی را به سطح هل می‌دهند. و جزیره‌ای پربار در برهوت این آبی بیکران می‌سازند. برای شکارهای احتمالی در بین مرجانها پناهگاه‌های بسیاری وجود دارد و همچنین در غارهایی که زیر این تپه‌های مرجانی پنهان شده‌اند. ماهی‌های کوچک اینجا و دور از دسترس اکثر شکارچیان پناه گرفتند، ولی نه همه آنها، مثل این شیر ماهی. آنها برای سرعت خلق نشدند. اینجا موفقیت به مانور ظریفی وابسته است. استراتژی آنها این است که در فضای باز پنهان شوند و به شکارشان آرامش و حس اشتباه امنیت دهند. خطوط شیرماهی ظاهری گمراه کننده دارند و برای شکار دشوار است که تشخیص دهد شکارچی در چه فاصله‌ای قرار گرفته. او با استفاده از باله‌های بلندش به آرامی مخفی شده و با حرکت آگاهانه دمش خود را بسیار نزدیک می‌کند. او باید به فاصله چند سانتی متری رسیده و آنقدر نزدیک باشد که حمله ناگهانی انجام دهد. یکی را گرفت. جریان‌های آب‌های عمیق علاوه بر ساکنین زیادی که دارد، بازدید کننده هایی را نیز به این جزایر می کشاند. کوسه های ابریشمی. آنها هزاران مایل از میان کوههای دریایی سفر می کنند و از آنها به عنوان مکان گرد همایی خود در این اقیانوس یک نواخت استفاده می کنند. کوسه های سرچکشی هم به آنها ملحق می شوند. این دو نوع کوسه بیوقفه بین گالاپاگوس و سایر کوههای دریایی منفرد موجود در شرق اقیانوس اطلس در حرکتند. هیچ کس به طور قطع نمی داند چرا چنین تعداد زیادی از آنها گرد هم می آیند، ولی مطمئنن برخی از آنها به دنبال غذا به این جزایر می آیند. تعداد بیشمار ماهی سیمین پهلوی ساکن اینجا کوه‌ها را احاطه می‌کنند. اگر این ماهی‌های کوچک نزدیک مرجان‌ها بمانند، کوسه‌ها نمی‌توانند آنها را بگیرند. برخی دیگر از بازدید کننده ها نیز جذب این ضیافت می شوند، مانند ماهی بونیتو و تریوانی طلایی. آنها برای به دست آوردن غذا باید شکار خود را از تپه های مرجانی دور کنند و به سمت آب های وسیع بکشند. تا زمانی که سیمین پهلوها نزدیک کف دریا هستند، می توانند از شکارچیان خود در امان باشند. این بار شکارچیان خشمگین ناچار خواهند بود جای دیگری به دنبال غذا بروند. در آبهای آزاد هیچگاه غذای آسان به دست نمی‌آید. اقیانوس‌های جنوبی قطب جنوب را احاطه کردند و خشمگین ترین آبهای روی سیاره ما هستند. اینجا این آبهای خروشان و متلاطم که غذا را به سطح آب می آورند، سفره‌های غنی مجزایی را به وجود آوردند. به دور از آرامش مناطق گرمسیری، این اقیانوس متلاطم خانه مرغ دریایی آلباتراس است. آلباتراس بالسیا جثه‌ای به اندازه مرغ دله داشته، ولی وزنش سه برابر آن است. بنابراین نیاز به تکنیک پروازی کاملا متفاوتی دارد. آلباتراس ها پهن‌ترین بال ها را نسبت به سایر پرنده ها دارند. این بال آنها را قادر می سازد از قدرت بادهای اقیانوس های جنوبی بهره برند. آنها ابتدا داخل باد سرخورده و از انرژی آن برای بلند کردن خود استفاده می کنند. سپس ارتفاع را کم کرده، پایین آمده و سرعت می گیرند. آلباتراس با چنین خیزشی رو به جلو در باد می تواند چند صد مایل را در یک روز طی کند بدون اینکه بالی بزند. آنها اغلب چند هفته را در دریا گذرانده و بدون برگشتن به خشکی به دنبال غذا می‌گردند. و سرانجام به قضا می رسند. دسته کریل که نزدیک سطح هستند. چون اینجا باد بسیار قوی است، آلباتراس می تواند مقدار وزن اضافه حاصل از روغنی را که بالها را ضد آب می کند حمل کند. آنها تنها می توانند تا عمق 1 متری شیرجه بزنند، پس به حرکات اقیانوس جنوبی وابستند تا شکارشان را در دسترسشان قرار دهند. آلباتراس هم مانند سایر پرندگان ناچار است روی خشکی تخم بگذارد، ولی جزایر اندکی در اقیانوس اطلس جنوبی برای این کار مناسبند و اکثرا هم بسیار پر جمعیتند. استیپل جیسون یکی از بزرگترین کلونی های آلباتراس ها در جهان است. تقریباً 500,000 پرنده هر سال برای بزرگ کردن جوجه هایشان به اینجا می آیند. پرنده های بالغ وظایف والدینی را تقسیم می کنند و هر چند روز یک بار برای غذا دادن به بچه های خود باز می گردند. بعد از غذا دادن وقت آن است که به دریا بازگردند. آنها باید از میان این جمعیت شلوغ عبور کرده تا فضای کافی برای به هوا بلند شدن داشته باشند. آلباتراس ها آنقدر سنگینند که تنها در مکانهایی که باد به اندازه کافی قوی باشد می توانند به هوا بلند شوند. او با استفاده از یک مسیر مخصوص و یک باد مساعد پرواز می‌کنند. اقیانوس شاید از بالا یک نواخت به نظر برسد، ولی زیر سطح آن شبکه‌ای از جریان‌های قدرتمند بیوقفه در حرکتند. همین جریان‌ها هستند که بیش از هر نیروی دیگری پراکندگی حیات را اینجا تعیین می‌کنند. یک اجتماع کامل از موجودات شناور در دریا به این رودخانه‌های موجود در دل دریا می‌رسند. خرچنگ قرمز پلاجیک، آنها جمع شدند تا از گیاهان و جانوران ریز شناور و توده‌ای از پلانکتون هایی که با جریان ها آمده اند تغذیه کنند. موهای ظریف روی پاهای آنها پایین رفتنشان را کند می کنند و سپس با چند حرکت دوم دوباره خود را بالا می کشند تا به غذا خوردن ادامه دهند. جریان‌هایی که این خرچنگ‌های سرگردان را با خود می‌آورند، همچنین حکم مسیری دارند که به شکارچیان بزرگتر اقیانوس ختم می‌شوند. نگز ماهی راه راه. آنها با بدن زیبا و صیقلی خود می‌توانند با کمترین تلاشی مسافت‌های طولانی را طی کنند. این شکارچیان در محدوده جریان‌های اقیانوسی که شکارها اغلب آنجا جمع می‌شوند در حرکتند. هر شکارچی که حس بویایی خارق‌العاده‌ای داشته باشد قادر است اثرات ضعیف بجامانده از شکارش را شناسایی کند. جایی در این اقیانوس ذخیره غذایی غنی دارد. و شکارچیان از گونه‌های مختلف در جستجوی آنند. توده‌های بزرگی از ماهی‌ها به سمت جمعیت پلانکتون‌ها جذب می‌شوند. تنها یک دسته از ساردین‌ها ممکن است طولی به اندازه چندین مایل داشته باشد. ماهی‌ها نزدیک به هم شنا می‌کنند. تعداد زیادشان امنیتشان را تضمین می‌کند. سیستم دفاعی آنها همکاریشان است. وقتی حمله‌ای رخ می‌دهد، ساردین‌ها با هم حرکت می‌کنند. هر ماهی فوری با حرکات ماهی کناریش هماهنگ می شود و تمام گروه هماهنگ حرکت می کند. این شیر دریایی تنها نمی تواند پا به پای عکس‌العمل‌های سریع آنها برود. حتی زمانی که شیرهای دریایی بیشتری از راه میرسند، به نظر میرسد نمیتوانند خط دفاعی هماهنگ ساردین ها را بشکنند. این گروه بزرگ از شیرهای دریایی باید یک گروه کوچکتر و قابل کنترل از ماهی‌ها را جدا کند. ولی با چنین شکارچیان اندکی همچنان ماهی‌ها برتری دارند. تنها کاری که شیرهای دریایی می‌توانند انجام دهند این است که ساردین‌ها را در سطح نگه دارند و منتظر شوند تا دیگری نیز از راه برسد. یعنی ماهی تون. حضور آنها همه چیز را تغییر می‌دهد. ماهی‌های تون از پایین حمله کرده راه فرار ساردین‌ها به سمت اعماق آب را سد می‌کند. سپس مرغان آب شکاف از راه می رسند، پرندگان فوق‌العاده‌ای که زیر آب نیز بسیار چالاکند. با شکارچیانی که از هر طرف حمله می کنند، کم کم برتری ساردین ها سست می شود. حال هرچه ماهی ها به هم نزدیک تر بمانند، استراتژی گروهیشان به نفع شکارچیان تمام می شود. کوسه‌های مسی بوی خون را درون آب حس کردند. خیلی عجیب است که این شکارچیان به یکدیگر حمله نمی‌کنند. آنها با هم همکاری می‌کنند تا این توده ماهی را محاصره کرده به نوبت لقمه‌ای بردارند. دلفین‌های معمولی. وقتی این توده کوچکتر شود، هر ساردین عاجزانه تقلا می‌کند تا در وسط پنهان شود، ولی دیگر راه فراری نیست. یک نهنگ برودس این ضیافت را به پایان می‌برد. چندین تن ساردین در کمتر از یک ساعت بلعیده شد. شکارچیان در میان آبی دریا ناپدید می‌شوند و هر یک بار دیگر راه خود را در پیش می‌گیرند. این نهنگ آبی همچنان به دنبال غذاست تا گرسنگی بی اندازه اش را رفع کند. او با چنان جثه بزرگی روزانه باید به طور میانگین 4 تن غذا دریافت کند، ولی ممکن است روزهای زیادی را بدون غذا سپری کند. اندازه بزرگ این نهنگ است که او را قادر می سازد تا دور دست ها سفر کند و تمام اقیانوس ها را از قطب ها تا خط استوا طی کند. توده ای از کریل ها در سطح توسط ماهی ها محاصره شدند. این نهنگ سرانجام چیزی را که مدتی طولانی به دنبالش بوده می‌یابد. چنان وعده غذای بزرگی که ارزش باز کردن این دهان عظیم را دارد. این ازدحام کریل‌ها 100 متر وسعت داشته و بسیار متراکم است. نهنگ شکارش را به خط کرده و متراکم ترین قسمت آن را هدف قرار می دهد. شنا کردن با این گلوی کاملا پر آنقدر دشوار است که نهنگ در واقع وارد مرحله سکون می شود. نهنگ با استفاده از زبانش آب را از دهان بیرون رانده و کریل ها را روی صفحه های پوشیده از پرز که در امتداد آروارش قرار دارد به دام می اندازد. ولی خارج کردن این مقدار آب زمان بر است و این به شکارچیان کوچک دیگر نیز فرصتی می دهد. نهنگ آبی شاید مانند سایر شکارچیان چالاک نباشد، ولی نیازی به آن ندارد. آنها با یک بار دهان باز کردن می توانند کل توده های کریل را ببلعند. We'll be right back. هیچ شکارچی دیگری بهتر از این نمیتواند از ثروت‌های پراکنده‌ای که اقیانوس‌های وسیع فراهم آورده بهره برد. نهنگ آبی بزرگترین شکارچی تمام اقیانوس‌های جهان است. آن روی شکار. اقیانوس چالش‌های بسیاری برای گروه فیلمبرداری به وجود آورد، ولی هیچ یک به دشواری فیلمبرداری از نهنگ‌های آبی زیر آب نبود. دستیابی به این هدف به مأموریتی دو ساله منجر شد. گروه جان کالامبوکیدی، بزرگترین دانشمند نهنگ آبی را با خود همراه کرد. جان با استفاده از این پلاک های بی خطر اطلاعات مهمی به دست آورد. ولی او می تواند نهنگ آبی را تنها زمان اندکی که در سطح است مشاهده کند.
خب، یه قسمت از این تحقیق و دلیل اینکه ما الان داریم با فیلمسازا همکاری میکنیم اینه که بهمون فرصت خوبی میده که بتونیم اطلاعات علمی رو به دست بیاریم که در غیر این صورت ممکن نبود. پس ما با مجوز تحقیقاتی خودمون داریم این کارا رو انجام میدیم تا بفهمیم اونا زیر آب چیکار میکنن، چطوری به عمق میرن، چطوری شنا میکنن و چطوری تخسیر میکنن.
تصاویر موجود از نهنگای آبی خیلی کمن. اینا بزرگترین جونورایی هستن که روی زمین وجود دارن، ولی در حال حاضر فقط یه سری تصاویر کم ازشون در دست رسه. تصاویر خیلی کمن.
آنها ابتدا باید یک نهنگ آبی پیدا کنند.
خب، من همیشه خیلی شرمنده میشم. میدونین آخه چطور ممکنه بتونیم بزرگترین موجود زنده روی زمین رو گم کنیم؟ ولی خب با اینکه این نهنگ بزرگه، اما اقیانوس از اونم بزرگتره. دقیقاً همونجا.
موفقیت گروه به وضوح دید در آب وابسته است. آب بسیار کدر بوده و نهنگ به سرعت در تاریکی ناپدید می شود.
نه، نمی شه.
سال اول به خاطر دید ضعیف از دست رفت و فیلم برداری به شکست ختم شد. سال دوم شرایط دریا بسیار بهتر شد.
اونهاش اونجاست، دقیقاً اونجا.
نهنگ آبی هر بار تنها به مدت 2 الی 3 دقیقه روی سطح آب میماند و سپس به مدت 15 دقیقه به عمق میرود. شانس خیلی کمی وجود دارد که همه چیز با هم هماهنگ شود.
قدرت مانور جان اینجا کم شده. اون باید سعی کنه قایق رو ببره جلوتر از نهنگ، ولی نه رو به روش.
سپس دیوید باید به سمت او شنا کرده و امیدوار باشد که نهنگ آنقدر نزدیک به او عبور کند که بتواند تصویری بگیرد.
خیلی دوره. این دفعه خیلی ازم دور بود.
امسال آب استثنائاً بسیار شفاف است، ولی قرار گرفتن دیوید در موقعیت مناسب همچنان نیاز به زمان دارد.
از کنارم رد شد، یه تصویری هم ازش گرفتم ولی خیلی خوب نشد. گمش کردم.
پس از هفته ها تلاش، سرانجام تمام عناصر به درستی کنار هم قرار گرفت و بهترین فرصت را در اختیار دیوید قرار داد.
وقتی حدوداً 25 فوت رفتم پایین، میدونستم که نهنگ اون پایینه، ولی یه دفعه ظاهر شد و مستقیم اومد سمتم. تونستم ببینمش، چشماش و ریز به ریز دهنش و تمام خراشایی که رو پوستش بود. بعد خیلی آروم از کنارم رد شد. میدونین اینا انقدر بزرگن که مثل قطار از کنارم رد شد. من دومشو دیدم که از بغلم رد شد، بعدم توی آب محو شد. خیلی باحال بود. تا حالا تو این همه سالی که کار کردم همچین تصویری نگرفته بودم. فوق‌العاده بود، خیلی خوب بود.
تصاویر نهنگ آبی زیر آب آنقدر کمیاب است که این تصویر که نهنگ را به سادگی در حال شنا نشان می‌دهد موفقیت بزرگی به حساب می‌آید، ولی گروه به تصاویر بیشتری نیاز داشت.
کل این مجموعه در مورد شکاره. پس با اینکه خیلی خوب بود ولی مجبوریم بازم فیلم بگیریم. باید از نهنگ آبی در حال خوردن کریل فیلم بگیریم. و چیزی که منتظرشیم زمانیه که کریلا به سطح آب بیان که ممکنه یک یا دو بار در ماه اتفاق بیفته.
گروه به نشانه امیدوار کننده ای می رسد که ظاهری نسبتاً ناخوشایند دارد.
این مدفوع نهنگه.
ما توی آب مدفوع یه نهنگ بزرگ رو پیدا کردیم که نشونه خیلی خوبیه. حالا می دونیم که داشتن این اطراف غذا می خوردن، پس شاید هنوزم هم همین دور و بر باشن.
سرانجام گروه چیزی را که دنبالش بود می یابد. کریل روی سطح آب.
اون پرنده ها را رو آب ببین؟
باید یه توده کریل اونجا باشه. باید بریم یه نگاهی بهش بندازیم. خیلی خوب جان، یادت باشه منو دقیقاً بالاش قرار نده. خیلی خوب، آماده ای؟ خب توده دقیقاً همینجاست.
دقیقاً همینجاست.
روی سطحه؟
آره، دقیقاً روی سطحه.
عالیه.
آره، خودشه.
هیچ کس برای اتفاقی که بعد رخ داد آماده نبود.
درست پشت سرته. هی، داره میاد اینجا. وای خیلی بزرگه. وای خدا، خدا کنه گرفته باشینش. وای خیلی خوبه. خدایا خیلی خوشگله، مگه نه؟ چی گرفتین بچه؟ چیزی گرفتین؟
وای خدایا، خدایا،
من هنوزم نمیتونم با چیزی که دیدم کنار بیام. ما اون پایین بودیم. دیو داشت از توده کریل فیلم میگرفت. بعد من متوجه شدم که از بین پاهاش یه نهنگ قولاسا داره بالا میاد. دیو دیدش که داشت میرفت پایین. نمیدونم از کجا پیدا شده.
خب وقتی برای اولین بار پایین رو نگاه کردم و نهنگ رو دیدم طبیعیه که یه مقدار ترسیدم، چون یه نهنگ آبی 95 فوتی داشت از بین پاهام رد میشد. اون دور زد و اومد بالا، بعد یه لقمه بزرگ برداشت.
خب یه دلیلی وجود داره که بهش میگن نهنگ آبی. وقتی اونو زیر آب میبینیم یه رنگ آبی کوبالت روشن و درخشانی داره که از وسط اقیانوس آبی خودشو نشون میده.
من بالاخره برگشتم یه طرف دیگه و گفتم خب دیگه رفت. بعد یه نفس راحت کشیدم، خیلی پرتنش بود. بعد اومدم بالا و سعی کردم یه تصویر دیگه از کریلا بگیرم. اون اومده و دهنشو یه بار دیگه باز کرد، ولی من تو موقعیت اشتباهی بودم. مجبور شدم یه سری مانورای خیلی شدید انجام بدم. اون اومد جلو، دهنشو بست. کل این چیزا فقط 10 دقیقه طول کشید، ولی من مطمئنم بدون شک بی برو برگرد شگفت انگیزترین چیزی بود که تا به حال دیدم.
این که تو آب باشی و با یه نهنگ آبی چش تو چش بشی چیزیه که آدم هیچ وقت فراموشش نمیکنه.
این تصاویر به جان دید تازه و بی‌نظیری در مورد نحوه تغذیه نهنگ‌های آبی داد.
خب بیاین یه نگاهی به اندازه دهنش بندازیم. اساساً انتظار میره که آب از این پشت خارج بشه.
آره، اون رو هم رفتگی کوچیکو میبینی؟ واقعا خیلی جالبه.
وای عجب منظره فوق‌العاده‌ایه. عالیه. ببین یه چرخش کامل میزنه. وای خدایا کاملا برعکس شد. خب واقعا موقعیت منحصر به فردیه که بتونیم یه همچین منظره رو ببینیم که تا حالا ندیدیم.
گروه با این همکاری فشرده توانست برای اولین بار این چنین از نهنگ‌های آبی فیلم برداری کند و سرانجام توانستند زندگی مرموز بزرگترین شکارچی اقیانوس‌ها را آشکار کنند. قسمت بعدی شکار در دشت‌های باز صحراها و چمنزارها خواهد بود. جایی که شکارچی و شکار جا جایی برای پنهان شدن ندارند.